بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، بحث اجتماع امر و نهی، استاد تبریزی، تهیه شده در سال 1364 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اجتماع نهی باب تزاحم است، احکام تزاحم بار می شود که ترتب است، منتها اگر سایر ملتزهاتی در بین هست، یکی بدل دارد، بدل استراری دارد، توجه کردید، او مقدم می شود. ولیکن اگر فرض کنید بدل را، خود مبدل را اگر اتیان کرد، الان هم ترتب باز امر دارد. اینجور می شود نتیجه باب تزاحم فقط در صورتی است که مندوهی در بین نبوده باشد، پس خطاب الامر و نه بنا ان علاز وازل استعمال امر و نه لا یکونان متعارضین و لا یکونان متزاحمین الا اذا لم یکون فی البین مندوها، فاذا لم یکون فی البین مندوها فیدخل فی باب المتزاحمین یجری علیهما ما جرا علی المتزاحمین.
عرض کردیم در ما نحنفی بنا ان علی الامتناع خطاب امر با خطاب نهی داخل می شود در متعارضین، و اما علی القول بالزواج در جایی که مکلف مندوهی نداشته باشد، خطاب الامر با خطاب نهی داخل متزاحمین می شود. همین خطاب الامر با خطاب نهی بنا ان علی الامتناع متعارضین می شود. در ماده اجتماع باید یا از خطاب امر رفعیت کرد و او را تبیید کرد، یا خطاب نهی را، و ذکرنا که یعطی انشاءالله خطاب امر از کار می افتد، خطاب امر قید می خورد و خطاب نهی به عمومی تحفظ او می شود. و اما علی القول بالزواج به اطلاق کلل خطابین اخذ می شود. غایت الامر مکلف، چون که ما بین عنوان امر و عنوان نهی نسبت عمو خصوص من وجه هست، دو جهت افتراق دارند، یه جهت اجتماع. اگر مکلف بتواند مأمور بهدا و متعلق الامر را به مورد افتراق امتصال کند، و مورد افتراقی که هست امتصال کند که مندوحه پیدا می کند مکلف، یعنی می تواند امتصال امر را بکند و امتصال نهی را هم بکند، این از باب تزاحم خارج می شود. متعارضین هستند نه متزاحمین. متعارضین نیستند چون که هر دو حکم مسئول است بلا تقیید فی احد الخطابین. تزاحم نیست چون که مکلف متمکن است جمع کند ما بین الخطابین فی الامتصال. تزاحم معناش این است که مکلف نتواند جمع بین الحکمین در این سال بکند. و اما اگر مندوح نشد، یعنی مکلف نتوانست نسبت مخصوص من وسط بین عنوانه وزورا اگر به غیر ماء غصبی یا در غیر مکانی که سب می شود غسالش به غصب وزورا آنجا موجود بکند صحیح می شود، ولیکن مکلف قدرت ندارد الا بالمجمع، و اون وزو چه قادر است؟ به وزو به ماء غصبی قادر است، یا وزو در مکانی قادر است چون غسالش به ملک غیر می‌ریزد. خب در این صورت ما بین خطاب نهی که لا تغصب است و ما بین خطاب امر به صلات مع الوزو تزاحم می‌افتد، چون که نمی‌تواند جمع بین هما را فلانسال بکند. بدون جهت گفتیم اگر فرض کردیم که اون وضو بدل اضطراری هم نداشت، کمانچه بدل اختیاری ندارد، متمکن نیست وضو را در جای دیگر بگیرد، اگر بدل اضطراری را هم متمکن نبود، مثل این که ندارد خاکی تیمم بکند، امرش دایر است وضو بگیرد به ماء غصبی صلات را با وضو بخواند، و چون وقت حقیقتا غصب می شود خطاب تکلیف غصب را مخالفت کرده است، یا خطاب غصب را موافقت بکند لا تغصب را، بخوابد نماز بخواند، این که فاقد التورین صلات ندارد. اینجاست می گفتیم باب تزاحم است و هر کدام از اینها اهمیت داشت که از صلات عمود الدین است، او مقدم می شود با این باب وضو می گیرد و با این در این محل که غساله به ملشل غیر می ریزد وضو می گیرد. در باب اجتماع آنی که ما اعتبار می کنیم دو تا عنوان باید بشود که بینه ما این خصوص من وجه بشود. این اعتبار مندوحه نیست، اعتبار مندوحه معناش نیست که دو تا عنوانی باشد بینه ما این خصوص من وجه. مندوحه علاوه بر این شرط آخر است، اون شرط آخرین است معمول به که در یه جا افتراق پیدا می کند از غصب، به او مکلف قدرت داشته باشد که بتواند مکلف معمول به را در اون فردی که مورد افتراق است، مورد افتراق معمول به از منهیونن از بتواند این سال کند. بعضی ها این را هم معتبر کردن در باب اجتماع نه، علاوه بر این که عنوان این خصوص من وجه هست باید این مندوحه هم بوده باشد، که مرحوم آخوند و فی ما یعطی خواهیم گفت ما هم معتبر نمی کنیم، چون که بحث ما در ما نحنوی این است که دوتا عنوان این را از تکلیف المحال از او خارج می کند یا نه. خب اگر از او خارج شد می شود متزاحمین در جایی که مندوحه ندارد، در جایی هم که مندوحه دارد متزاحمین هم نمی شود. با اون بیانی که گفتیم غرض نتیجه ما زش حرف هایی که ما گفتیم نتیجه اش این شد باب الاجتماع الامر و نهی بنا ان علی القول بالامتناع داخل باب متعارضین است، و بنا ان علی الجواز اگر مندوحه بوده باشد داخل هیچ بابی نیست، نه باب تعارض نه تزاحم، اگر مندوحه در بین نبوده باشد داخل باب تزاحم می شود. این حرفی است که ما گفتیم. در ما نحنفی حرفی را گفتن که اصلش از خود مرحوم آخوند است خواهد گفت. ایشان ملتزم شده اند اگر ما در باب اجتماع نه قائل به امتناع شدیم،
این از باب تعارض الخطابه نمی شود. ما گفتیم می شود آخه. اینها گفتند اگر ما در باب اجتماع امر نه قائل به امتناع شدیم، این دوتا خطاب از متعارضه نمی شوند، بلکه در ما نحن فیه یه باب سومی درست کردند. می گویند این خطابین از اون باب سوم می شود که اسم این را تعبیر می کنند باب تزاحم در ملاکات، از باب تزاحم در ملاکات می شود. اگر ما گفتیم اجتماع نه ممکن نیست، قول به امتناع را ملتزم شدیم، این خطاب لا تقصد و خطاب امر به صلات از باب تزاحم المقتضیین می شود. تزاحم المقتضیین این است که دو تا حکم هر کدام ملاکش موجود است، دو تا حکم هر کدام ملاکش موجود است، ولیکن چون که در اون مجمع شیء واحد است، دو تا ملاک هر دو موجود است، یکی از این ملاکین که غالب است، اون ملاک غالب مقدم می شود در حکم فعلی. حکم فعلی تابع ملاک غالب می شود. بنا ان علل امتناع هم ملاک واجب در این مجمع هست، هم ملاک این محرم که هست او در مجمع هست. و بما این که ملاک المجمع غلبه دارد، توجه کرد حکم فعلی فعلا حرمت می شود، حکم فعلی تابع اول ملاکین می شود. این بخلاف باب تعارض، در باب تعارض یه حکم بیشتر ملاک ندارد. مثلا می گوید بر اینکه فرض یه دلیلی می گوید اسیر نبی بعد القریان حرام است، دلیل دیگر می گوید نه مثلا حلال است، این یکی از این حکمه ملاک دارد، دوتا نمی تواند بشود. در باب تعارض که دوتا خطاب متعارضه می شود، لم یثبت در اون باب الا ثبوت المقتضی لاحدهما، و اما در باب تزاحم در ملاکین، ملاک هر دو حکم موجود است. این حرف اصلش از مرحوم آخوند است که انشاءالله خواهد آمد در کفایه خواهد گفت در باب اون وقتی مسمع از باب اجتماع می شود که مقتضی کل من الواجب و الحرام در اون مجمع موجود بوده باشد. مرحوم آزیارا این حرف را از شیخش مرحوم آخوند گرفته است. و اون وقت در فرق ما بین مسئلهی که مسئلهی زواز اجتماع الامر و نهی است و مسئله بعدی که نهی در عبادت مقتضی فساد است، ایشان فرموده فرق ما بین المسئلتین و مایز ما بین المسئلتین این حرفه ها نیست که مردم گفتند، حتی آنی که مرحوم آخوند گفته است. مایز ما بین المسئلتین این است، اون فسادی را که در باب اجتماع ما اثبات می کنیم، یعنی اگر گفتیم بر این که اجتماع امر نهی ممکن نیست، گهرن جانب نهی را مقدم کردی و اون وقت مجمع را کسی عبادتن اتیان بکند، فاسد می شود دیگه. ایشان می فرماید این فساد در ما نحنفی از باب غلبت مقتضی الحکم الاخر است، یعنی اون حکم آخر که عبارت از حرمت است غیر از ملاک وجوب، مقتضی حرمت هم هست. بیما انه این فساد به جهت این است که مقتضیش غلبه دارد، مقتضیش غلبه پیدا کرده است. در صحت اتیان عمل عبادتن نگفتند مرحوم آخوند و دیگران که اگر ملاک صحت عمل را داشته باشد و ملاک کافیست در صحت عمل، ملاک عمل را داشته باشد، خب بنابر این قول مزمع ملاک عمل دارد، منطقه عمل فعلی ندارد، چون ملاک نه که فساد است غلبه دارد. پس بدون جهت ایشون فرموده است که ما که حکم می کنیم این مجمع علل قول بلی امتناع فاسد است، این فساد از قبیل غلبت مقتضی فساد است بر ملاک اون عمل که مالک ملاک صحت است. بدون جهت اگر توجه شد غلبت الملاک معناش عبارت از این است که تفسیر می کنیم غلبت الملاک را، معناش این است کسی اگر مجمع را ایتیان جد امتناعی هستیم ها معزال که سلات را در دار رسمی خان نزو را در زایی گرفت که غسالش به ملک غیر میریزد یا به ماء رسمی وضو گرفت، ما که میگیم این وضو و سلات باطل است به جهتی نیست که ملاک معمور به نیست در این عمل، ملاک موجود است، صحت ندارد، چون که نهی فعلی چون که غلبه دارد ملاک او نمی گذارد مکلف قصد تقرب بکند، چون که بالفعل حرام است دیگر، چیزی که بالفعل حرام است مکلف در او نمی تواند قصد تقرب بکند. پس حکم به فساد که می شود لا لفقد الملاک است، ملاک صحت است، بلکه به جهت این است قصد تقرب نیست در آن کسی که عمل را اتیان می کند. بدون جهت ایشان فرموده است اگر کسی جاهل به حرمت شد یا غافل از حرمت شد، اصلا نمی دونست که ما مای غیر است، راضی نیست که با استعمال بشود و وضو گرفت با این آب یا نماز را در دار رسمی خوان، صلاتش صحیح است. چرا؟ چون که ملاک صحت را دارد. ملاک صحت را دارد یا نه؟ قصد تقربم کرده است، چون که حرمت را نمیدونست، حرمت را نمیدونست، جاهل بود، قصد تقرب تمشی کرده است و عملش هم صحیح می شود. پس فساد عبادت در باب اجتماع الامر و نه لغلبت مقتضی لفساد است، یعنی لعدم قصد تقرب است در من در کسی که مجمع را ایتیام می کند، بخلاف اون مسئله که نهی مقتضی فساد است. فساد در اونجا فساد لعدم مقتضی صحت است، چون که مقتضی صحت موجود نیست. شاره وقتی که از عبادتی نهی کرد گفت لا تصم یوم الخمیس یوم الفطر و لا تصم یوم الاضحا، این نهی که هست متعلقش را از مصلحت خالی می کند، چون که نهی کاشف از مفسده است، نهی به خود عبادت خورده، این نهی که متعلق به نفس خود عبادت است کاشف است که متعلقش خالی از مصلحت است. بدون جهت اون ادله ای که دلالت می کرد صوم مستحب است، صوم همین دور است دیگر، جنت من النار مطلق الصوم ها ولو فی غیر شهر رمضان، این تخصیص در اون ادله می شود صوم الا یوم الفطر و یوم الاضحا، تخصیص می شود، ملاک ندارد در این صوم. بدون جهت اونجا کسی این حرمت را نمی دونست که یوم الاضحا امروز، اصلا ملتفت نبود به این معنا، جاهل بود در این معنا. وقتی که جاهل بود اتیان کرد روزه را، می گیم روزش فاسد، معذرش جاهل بود،
غافل بود، میگیم صومش باطل. چرا؟ چون که اصلا مقتضی صحت که ملاکست در فعل نیست. پس میبینید فساد در مسئله این که امری بشه مقتضی نهی از عبادت مقتضی فساد است، فساد در آنجا فسادی است که به معنای غلبت الملاک نهی نیست، بلکه به معنای تخصیص است. جایی که نهی متعلق به عبادت بشود به نحوی که کاشف می شود از اینجو از صلاح خالی است، بلکه از فساد پر است، چون نهی نهی تکلیفی است. اونجا فساد فساد از باب تأثیر اول مقتضیه نیست. اون فساد در اونجا که محل کلام است، فسادی شناشی از عدم اقتضاء و صحت است. و اما فسادی که در باب الاجتماع و الامر و نه او مبحوث ننه هست، اون فسادی است که از باب تأثیر اقوال مقتضیین بوده باشد، از اون باب بوده باشد. پس در ما نحنفی تخصیص نیست، ما خطاب امر را تخصیص نداده ایم بنا علی قول بالامتناع. حکم فعلی تابع اقوال ملاکین شده است. این یه بابی است در مقابل باب تعارض، که عرض کردم در باب تعارض میگویند این از سوی یکی از مقتضیین حکمش ثابت نباشد. این خلاصه ای کلامی است که در تقریرات از مرحوم آزیا نقل کردند که ایشان اینجور فرموده، ولیکن ایشان با جلالتش، ولی این حرف عرض کردم از خود مرحوم آخوند است، تصریح هم خواهد کرد فی ما بعد، حرف درستی نیست. چرا؟ برای آن که کدارن عرض کردیم که کاشف ما از این که این شی ملاک دارد، کاشفش در عبادات ها ممکن است در واجبات توسلی انسان ملاک را از خارج به دست بیاورد، ملاک دفن موتایی نسی دیگر بله حرمت حفظ بشود، زیر خاک بشود. و اما در عباداتی که هست، کاشف ما از ملاک این است که یا باید امر به خود او متوجه بشود، یا داخل بشود این شی در متعلقی که امر به او متعلق شده است، یعنی اطلاق المتعلق این را بگیرد. و الا اگر این شی را شارع امر نکرد، داخل متعلق امر نشد، ما گفت بگوییم این شی ملاک صحت عمل را، ملاک سایر افراد را دارد، این رسم به غیبی می شود، ما از کجا کشف کنیم؟ کاشف ما از ملاک امر شارع است در عبادات. بدون جهت هم به مرحوم آخوند عرض می شود، هم به ایشان مرحوم آزیا، اگر شما فرض کردید ما در باب علل قول بالامتناع، معناش این است که شارع نمیتوند هر دو حکم را علا اطلاقه جعل کند، حرمت شامل مجمع بشود، امر هم شامل مجمع بشود، این نمیشود که قول بالامتناع معناش اینه. این مجمع را گفتید داخل متعلق امر فعلی نیست. خب از کجا کشف میکنی که ملاک متعلق هم در این همه هست؟ این اوله. و ثانیاً در سایزاها که شاره به شیعی امر میکند یا به شیعی نحی میکند، مگر نحی کشف میکند از مفسده خالصه فعل؟ نهی به این می شود که مفسده غالبا داشته باشد، در جایی که فعلی هم مصلحت دارد هم مفسده، ولیکن اصل اسمهما اکبر من نفعهماست، با اون فعل کار می کند، نهی می کند دیگر. پس شارع اگر در یه جایی نهی کرد از عملی که اگر امر می کرد عبادت بود، نهی کرد از صوم یوم الفطر. شما از کجا خشم میکنی که اونجا هیچ ملاک صحت نیست؟ شاید اونجا هم ملاک صحت هست. توجه کردی؟ چون که ملاک نهی غلبه پیدا کرده است، بدون جد شارع نهی کرده است. ثابتا گفتیم تزاحم در ملاکات مربوط به جائل حکم است، مربوط به عبد نیست. اون کسی که جعل حکم می کند، او اگر دید که این فقط مفسده خالصه دارد یا مفسده راجحه دارد، حرمت جعل می کند. دید مصلحت خالصه دارد یا مصلحت راجحه دارد، رجحانی که رجحانیت به نحو لزومی است، وجوب جعل می کند. پس علی هذا الاساس شما از کجا می گویید که در مجمع بناءً علی القول بالامتناع هم ملاک وجوب هست هم ملاک حرمت هست؟ این را از کجا کشف میکنید بناءً علی القول بالامتناع؟ بله، بناءً علی القول بالجواز میگیم مجمع داخل متعلق امر است. چون که داخل متعلق امر هست، پس مصلحت دارد. اینجور دیگر نمیشود. بناءً بر امتناع میگه متعلق غیر میخورد، بدون جد صلات باید در دار قصبی بشود، در غیر دار قصبی بشود. حکم فعلی فقط نهی است، دیگر امر این را نمیگیرد. امر به عنوان است، اون عنوان عنوان بناءً علل قول بلزواز به اطلاقش می شود حفظ کرد. گفت بر این که اون اطلاق متعلق مانحنفی را هم می گیرد. مانحنفی هم یکی از افرادشه. لا ترسب هم نهی است، می گیرد مانحنفی را. این قول به زواز است، چشم می کنیم که بعد امر دارد، یعنی امر دارد، یعنی امر به اون متعلقی کرد و متعلق شامل این فردم می شه. بناءً علی قول بالامتناع میگیم که مجمع دو تا حکم ندارد، یعنی داخل متعلق تکلیف نیست و الا داخل بشود حکم دیگر هم پیدا میکنه. داخل دو تا حکم نمیشود، تعدد عنوانین موجب تعدد حکم نمیشود. فقط فعلا بالفعل حرمت است، غیر از حرمت چیزی دیگر نیست. این قول بالامتناع میگوید. خب بناهم بر این که فعلا حرمت است، از کجا چشم میکنی که ملاک صحت را دارد؟ بدون جهت قائل به امتناع امری ندارد که کاشف صحت بشود. این یه حرف. بله، اون خلاف فرض است. فرض تقدیم جانب نهی است، جانب نهی که مقدم شد کاشف از ملاک نداری. و بدون جهت هم خواهیم گفت که در باب اجتماع هم نه در مجمع باید هر دو ملاک را داشته باشد، خواهیم گفت این علی القول بالزواز است. و اما علی القول بالامتناع نه، مجمع لازم نیست ملاک داشته باشد هر دو ملاک را. فقط ملاک اون حکمی را دارد که او مقدم شده از عبارت از نهی است. اونم خطابش را مقدم کردیم چون که دلالتش قویست. خواهیم گفت از قوت دلالت چشم شده این که ملاکش هم در مقام ثبوت موجود است. این یه حرف. حرف دیگر این است که آقا چی گفت در مسئله آتیه که بحث میکنیم نهی در عبادت موجب فساد است یا نه؟ اون جاییست که اون نهی نهی تخصیصی بوده باشد. چی گفت این؟ در مسئله آتیه که انشاءالله میرسد، ما بحثمون این است که در عبادت، یعنی عبادت شعنی، چون عبادت فعلی قابل نهی نیست. عبادت فعلی معناش این است که فعلا محبوبیت دارد و امر دارد، او قابل نهی نیست. عبادت شعنی یعنی لو کان بها امرون لما کان یسکت الا بقصد تقرب، معناش اینه. این عبادت اونجا این شیعی که متعلق نهی است فرقی نمی کند و نهیش از باب امتناع اجتماع امر نهی بوده باشد و نهیش، که برهوم آخون گفت این مسئله بناءً علی الامتناع از سبلیات مسئله دیگر می شود. این مسئله بناهن علال امتناع و تقدیم ضارب نه از سبلیات مسئله آتیه می شود. و اما فرض بفرمایید برای این که کسی تیواز را گفت، نه، نهی در عبادت نیست با اون معنا چی گفتی، نهی در عبادت با اون معنا نیست در اون مسئله، نهی در اون عبادت در مسئله آتیه فرقی نمی کند، نهیش نهی فرض بفرمایید نهی تخصیصی بوده باشد یا نهیش از باب امتناع اجتماع الامر نهی و تقدیم ضارب نهی بوده باشد. خود مرحوم اخوندم فرموده این که شما استشهاد کردید در اونجا اگر کسی غافل بوده باشد، توجه کردید، غافل بوده باشد یا جاهل بوده باشد، یوم عیدین را روزه بگیرد، روزش باطل است. ولیکن در ما نحنفی اگر کسی غافل بوده باشد یا جاهل بوده باشد، صلاتش وضو صحیح، دیگر اینا گفتید، این دلیل نمی شود به اون مطلبی که شما می خواهید بگویید. چرا؟ درست توجه کنید. برای اینکه یه صورت، صورت غفلت است در باب اجتماع نه، اصل غافل است که این آباب غصبی است، احتمالش را هم نمی دهد. آباب غصبی است، معذار که با این آب وضو گرفت، وقتی که وضو را تمام کرد فهمید بابا یه کسی رسید چشماش باز غضبناک، چرا با آب من وضو گرفتی، کلت بخور از اون وضو، عصبانیان شد. اینجا میگیم که وضو صحیح است، این شخص این وضو گرفته صحیح است. چرا؟ چون که کسی که غافل است از این که این آب آب غصبی است، نهی از غصب متوجه غافل نمی شود، چون که نهی باید دعویت داشته باشد، امکان دعویت داشته باشد. این زور دیگر بدون جهت اون کسی که غافل است مثل نائم می شود، دیگر رو فعل قلم حتی یستیقظ. این غافل تکلیف حرمتی را ندارد، حرمت ساقط شده بود، امری گرفته بود، متعلق امر این بود که وضو بگیرید، زاکم دمیل استرات فقصل و وضو اگون، اون متعلق امر را نمی گذاشت که پر بگشاید، نهی نمی گذاشت، خطاب نهی نمی گذاشت. وقتی که خطاب نهی از کار افتاده بود در صورت قبلت، اون امر با پر وا کرده بود، بدون جد واجب را اتیان کرده است، عملش صحیح است. غایت الامری این است که اگر این مایه مالیتی دارد، اطلاف مال غیر کرده است غفلتاً، باید زامن است بدلش را بدهد. باید مالیت هم که ندارد، کمان که نوعا ما همین زور است، التماس دعای چیزی که بگردنش نیست. این در غافل. و اما در باب اونجا کسی که غافل است از این که، توجه کردید، غافل است از این که یوم یوم الفطر است، روزه گرفته. خب وقتی که غافل بوده باشد، خب افرز غافل، نهی را نمی جیرد، نهی تحریمی، امر ندارد آن عملش، صحت عمل عبادتن امر می خواهد. چون که امر شده است، توجه کردید، امر شده است به صوم، امر شده است به صیام غیر یوم العیدین الفطرین، یعنی غیر عید فطر و اضحا. این نهی در انسان نهی ارشادی است، نهی تکلیفی نیست، برای اینکه مختص بوده باشد با اون کسی که، توجه کردید، متمکن است، متمکن است، یعنی غافل نیست. نهی در عبادات ان شاء الله، توجه کردید، رسیدیم، خواهیم گفت که ظهورش ارشاد به فساد است، کما این که چاره نهی می کند از معامله، ظهورش در ارشاد در فساد است. نهی از عبادت هم ظهور دارد در این عدم تشریع، چاره نه تشریع نکرده است. و نهی ارشادی کل امر الارشادی مقید به قدرت و عدم قدرت نمیشوند، کما ذکرنا در بحث فیق. این ارشاد است بر این که در این دو روزی که هست، صومی که هست، صوم مطلوبیت و تشییع ندارد. بدون زد اگر غافل هم بوده باشد که یوم یوم عید فطر است روزه بگیرد، این عملش فقط انقیاد است، در نیتش این سال کرده است، ولی این سال حکم واقعی نشده است، چون که این روز دوتا روز امر ندارد، تشییع نشده است. و من هنا ذکرنا اینی که مشهور میگویند که صوم یوم العید این حرام است، گفتیم حرمت تشریفی ندارد، حرمت حرمت وضعی است، یعنی ارشاد به عدم مشروعیتشه. بدون جهت اگر کسی توجه کردید، کسی در این روز روزه گرفت، جهلا نمیدونست روز روزه عید فطر است، خیال میکرد روزه عید فطر نیست، اصلا محرم واقعی را مرتکب نشده است، چون که حرمت واقعی ندارد، این حرمتش ارشاد به عدم الامر است، چیزی آورده که مأمور به نیست، بدون زد فاسد میشود. این نهی در عبادت مقتضی فساد است، اون نهی است که نهی تکلیفی بوده باشد، نهی ارشادی مقتضی فساد است علل اطلاق. اون نهی تکلیفی است که فقط منحصر است به صورت التفات، در صورت غفلت نمیگیرد او را. بدون زد اونجا هم میگوییم که کسی غافلا اون عبادت را اتیان بکند که متعلق نهی است، ولیکن نهیش نهی تکلیفی باشد، به نحوی که نهی تکلیفی خطاب امر را تخصیص داده که اگر نباشد اطلاقش میگیرد. اونجا میگیم که بل صحیح است، عین این است که کسی در دار مغصوبه غفلتن القصب نماز بخواند. و اما صورت الجهل، کسی نمیداند که این ماما غصبی است، نه اینکه غافل است، غافل قابل تکلیف نیست، اما کسی سه احتمال میده که این آب آب غصبی باشد، گذاشتن اینجا آب هست، احتمال میده ملک شخصی باشد و صاحبش راضی نباشد از این وزود کردن را، و احتمال هم میده که نه ملک شخصی نباشد، مایم واحوده باشد. وزود گرفت از این توجه کردید، مسی کدر فرس و ریزده اینا جاهل بود ها، میگم انشالله مال مردم نیست، دیگر مال مباه است. بعد دید مال ششش در وارد شد، توجه کردید چشماش هدگش هر دست از غضبش، چرا ویزو گرفتی با اینا؟ میگوییم چه مالک بگوید بر این که مالک الان راضی باشد ها، در واقع غصب بوده، لذا نداشته است، چه با این چشمای غضبناک وارد شده باشد، چه موقع وارد شدن قلبش عوض شده باشد، میگوید خوب الان کسی هم اگر با اون آب ویزو گرفته تا راضی نبودم، اما چرا راضی نشدم؟ کار بچی نکرده است. بعد از ویزو، موقعی که ویزو گرفته بود، درست به نکات حرفم متوجه بشوید، چه با غضب وارد بشود، چه با رضا وارد بشود، میگی با اون ویزو باطل است. چرا؟ بران که اون حینین که مکلف اون میزورا ایتیان میکرد، او داخل مأمور به نبود، چون که مالکش راضی نبود، دیگر مالکش راضی نبود، به حرمت واقعی تخصیص داده بود خطاب امر به میزورا، چون که سواندن ممکن نیست، بنابراین قول است داخل ترشیب هم اتحادیست، دیگر در اینجا ما سواندن را جایز نمیدانیم. این میزو از خطاب امر خارج شده بود، پس وقتی که خارج شده بود، ما از کدام راه بگوییم که ویزواش صحیح است؟ بعد راضی هم بشود، خب بعد راضی شدن داخل خطاب امر نمی کند، چون که ویزو گذشته. الان که امر به ویزو متعلق نمی شود به این ویزو، توجه کردید. پس در ما نحن فیه که هست، در ما نحلفی، در موارد جهل، جهل به معنی شک ها، جهل به معنی شک، نه به معنی غفلت، در موارد غفلت تکلیف نهی ممکن نیست. و اما در موارد جهلی که وارد از شکی بوده باشد، نه تکلیف نهی موجود است و خطاب امر را تخصیص زده، حکم به بطلان می کنی. فرقی در صورت جهل ما بین اینجا و ما بین نهی از صوم یوم العیدین نیست. فرق این دوتا مقام صوم یوم العیدین با این وضوع در دار غصبی در صورت غفلت است. وضوع به ماه غصبی یا صلات در دار غصبی در صورت غفلت است. اینجا صحیح است، چون که مانع از اطلاق امر به صلات یا اطلاق امر به وضوع نهی بود. نهی سکوت واقعی دارد در صورت غفلت، این وضوع داخل متعلق امر می شود. و اما در اون بابی که هست، اون صوم یوم العیدین چه شخصی ملتفت بشود که یوم العیدین است یا نه، اون صوم امر ندارد، امر ندارد او، چون که گفتیم بر این که ارشاد است بعد تشریح که تشریح نکرده شعار صوم را در این دو روز، ظهور نهی هم همین زور است. بدون جد امر را که اتیان کرده، نه اینکه این شخص بل حرام را اتیان نکرده است چون که غافل بود. بدون جهت فرض بفرمایید، ولی میگوییم بر اینکه این شخص عملش صحیح نیست، نه، حرام را اتیان نکرده چون که حرمت ملتزم نیستیم، اصل متعلق امر نیستیم، تشریع نشده است، صحت عبادت یا ملاک میخواهد یا امر. کاشف از ملاک هم امر است، وقتی که امر نبود ملاک هم ندارد، حکم به فساد می شود. والحاصل صوم یوم العیدین این دنا مثل صوم یوم صوم الحایز است. زن حایز چه جور روزه بگیرد، حرمتش حرمت ذاتی نیست، حرمتش حرمت تشریعی است. یعنی اگر قصد بکند که من روزه را میگیرم که خدا امر کرده است، تشریع است. کسی هم یوم العیدین قصد کند که من روزه را میگیرم که خدا امر کرده است، من التفات بر این که یوم العیدین است، تشریع میشود، با جهل تشریع نمیشود، حرام میشود. و اما اگر جاهل بوده باشد، غافل بوده باشد، تشریع نمیشود. مثل زنکه ای می شود که از حیزش رفدت کرده به اون تومانش نگاه کند، توجه کرده صوم را گرفته، بعد متوجه شده از حایز است، صومش باطل است، عمل محرم را اتیان نکرده است، صومش ولیکن باطل است، چون که امر ندارد. توجه کردی این فارق ما بین المقامین است. فتلخص اما ذکرنا، اینی که آزیا فرمودند در ما نهنفی مایز در خود فساد این است. فساد در ما نهنفی مسئله اجتماع غیر از فساد اون بحث است، و ما نهنفی داخل متزاهم این است در متعایز نرمزینا. این حرف تمامی است. این مسئله از مسائل علم الاصول است، و ملاکی که بر مسئله علمی سوری شده است، در این مسئله مبحوث و نعنها همون ملاک موجود است. حیثون که ملاک فی کون مسئلت مسائل العلم، این است اون غرضی که از او تعبیر می شود به جهت عامه حراماییتی، و در اول بحث علم اصول تفصیلا گذشته است. اون جهت عامه‌ای که مطلوب در اون علم است با اون مسئله منطبق بشود. جهت عامه یعنی غرض عام، اون غرض عامی که یعنی عامی که میگوییم یعنی غرض کلی است. اون غرض عام که در مسائل علم اصولی هست، این است مسئله اصولیه، اون مسئله است که در طریق استنباط حکم شرعی فرعی واقع می شود نتیجه اون مسئله. مثلا بحث می کنیم که آیا اجتماع امر نهی در این عنوانین اجتماعشون ممکن هست یا نیست، نتیجه این بحث پیش کسی خواهد شد که اجتماع ممکن است، پیش کس دیگر نتیجه این خواهد شد که نه اجتماع ممکن نیست. این نتیجهی که از این مسئله گرفته می شود این در طریق استنباط حکم شرعی فرعی کلی واقع بشود. مثلا ما اگر بنا گذاشتیم بر اینکه استعمال امر و نهی عیبی ندارد، محصولی نیست عقلا که خطاب الامر لا اطلاقهی بماند و خطاب النهی هم علا اطلاقهی بماند، نتیجه این می شود اون مجمعی را که شخص اتیان می کند وضو را می گیرد مثلا در مکانی که غسال به ملک غصبی می ریزد، این شخص اطاب المعمور به و ات و فعل محرمن، هم به این اتیان مجمع اطاعت تکلیف صلات را کرده است و اینی که اتیان می کند مصداق است بر مأمور به و مصداق مأمور به را در خارج اتیان کرده است و مع ذلک فعل محرمن. ما نتیجه گرفتیم عمل شخصی که صلات را در دار رسمی اتیان کرده است یا وضو را در این مکان اتیان کرده است، وضوش صحیح است، صلاتش صحیح است، این صحت را ما استنباط کردیم از نتیجه این مسئله چیست؟ نتیجه این بود که اجتماع امر نه ممکن است در دو متعلقی که مجمع دارند، دو متعلقه این صغراش را وقتی که پیدا کردیم یعنی در شهر پیدا کردیم، خطاب سل و خطاب لا تخصر یا خطاب ازا گمتم الى سلات فرسل و زوحکم و خطاب لا تخصر از این قبیل است، نه چون که اجتماع امر نهی را گفتیم محصولی ندارد، پس تعلق وضو به وضو و تعلق حرمت به غصب که هر دو در اطلاق بمانند محصولی ندارد. نتیجه می شود که این وضوی را که این شخص گرفته است داخل مأمور به هست، این صحت را که استنباط کردیم از این نتیجه این مسئله استنباط شد. یه چیزی بگویم تو ذهنتون باشد، سابقه نمرز کردن استنباط معناش این است اون نتیجه این مسئله اصولیه را که ما منزمه به سغراش می کنیم، نتیجه هم حکم اصولی است، ولیکن از این حکم اصولی منتقل می شویم به یه لازمی که اون لازم حکم شرعی فرعی است که اسمش را استنباط می کنیم. ما وقتی که خطاب سل ولا تغصب یا خطاب فرسلو ولا تغصب را پیدا کردیم به این منظم می کنیم بر این که اخص کردن به اطلاق این هر دو کتابی که متعلق حکمین با متعلق حکم آخر بین همه موخصوصی من وجه هست، شخص به اطلاق خطابین محصوری ندارد، نتیجه می شود که به اطلاق خطاب لا تغضب و به اطلاق خطاب توزع عقص کردن محصوری ندارد، نتیجه می شود. این خودش حکم اصولی است، جزئی اصولی. از این منتقل می شویم، پس این وضویی که در داری گرفته شده است، در مکانی گرفته است که غساله به ملک مردم می ریزد، این وضو صحیح است، چون که داخل مأمور به است. این صحت که حکم شرعی فرعی است استنباط شد، یعنی از اون نتیجه منتقل به او شدیم که اسمش استنباط است. توجه کردید ملاک در مسئله اصولیه بودن هم همین است. کمان که اگر کسی بنا گذاشت که اجتماعا نه ممکن نیست، یعنی ممکن نیست عقلا دو تا خطاب در اطلاقش باقی بماند، محصور از تکلیف المحال را دارد، خب نتیجه میشه که باید یکی از خطاب را قید بزنیم دیگر، یا خطاب هم یا خطاب نه. خواهیم گفت که خطاب نه مقدم است، خطاب امر قید می خورد. خب این بنابر این مسلک وضوع در این مکان دیگر متعلق امر نیست، خارج از متعلق امر است، بلکه متعلق نهی تنهاست. بدون جهت نتیجه می گیریم بنابر این که اجتماع نهی جایز نباشد، نتیجه باشد، نتیجه میگیریم که ایبا امزمع اگر به نحو عبادت هم اتیان بشود، او داخل معمور به نیست، فقط محرمت دارد، نهی دارد. اینجور میشه دیگر. این به تنهایی استنباط حکم نمیشود از این، باید یک کبرایی هم منظم میکنیم که نهی در عبادت موجب فساد است، تا نتیجه بگیریم منتقل بشویم بر این که صلات در دار غصبی، وضوع در مکانی که مسبب غسل مثلا غصب است، محکوم به فساد است. بدون جهت گفتیم سابقا فرقی نمی کند در مسائل علم اصول. توجه کردید که از نتایج اونها منظم که به سورا شد، خود زم کبرا به سورا کافی در استنباط باشد، یا حاجتی باشد که به کبرای دیگر هم منظم بشود. و آنی که فرموده بودند لا محال مسئله سوریه باید ولو در یه موردی منظم به سورا شد، باید خودش فی نفسه کافی باشد در استنباط. دیگر در اول کتاب خیلی بحث کرده ایم در این، فرض کرده ایم که این حرف درست نیست. هر چیزی که با او استنباط و حکم شرعی بشود ولو به ذنب کردنه به مسئله اخرى، در صورتی که از واضحات نبوده باشد که دیگر اون مسئله قابل بحث نیست در علم، از واضحات است. مثل این که فرض کنید معنای حلالون چیست، معنای حلالون مباحون چیست، از اینها هم استنباط حکم شرعی می شود دیگر. مثل ظهور صیغه فعل است، چطور از ظهور صیغه فعل استنباط حکم شرعی می شود، از اینها هم می شود. ولیکن چون که از واضحات است یا در علم دیگری مبین است، حاجتی به تکرارش و عادش در علم اصول نیست. این دوتا قید، هر قایدهی که با او استنباط حکم شرعی بشود، چه مستقلن چه منظمن، بعض واضحات نباشد و در علم دیگری بیان نشده باشد، مثل علم رجال، آنها هم دخل در استنباط دارند که سند روایت را تشخیص می دهید، ولیکن در علم دیگری مبین و مقرر هست، آنها داخل مسائل علم سو هستند. تو این اساسی که گفتیم
این داخل مسئله علم اصول می شود. ولیکن در مقابل این حرف ها، ولو اینها چه عرض می کنم، اینها بل ثمره دیگر عملی ندارد، ولیکن بحث هایی است که بله انسان روشن می شود و در سایر موارد فایده می گیرد از این عرضه هایی که می کنم. بعضی ها گفتم در ما نحنفی سابچ های هم در چای اشاره می کند، بعضی ها گفتم که این مسئله از مبادی احکامیه است برای علم اصول، که مرحوم ناینی تصریح به این معنا کرده است. در آخر بحثش گفته است از هر این است که این مسئله از مبادی احکامیه علم اصول است، و بعضی ها گفتند که این مسئله از مسائل علم الکلام است. در اصول ذکر شده است استردادن است، این مسئله مال مسائل علم الکلام است. و بعضی ها هم گفتند این مسئله از مسائل الفقه است، در فقه باید بحث بشود. سوراخ دعا را گم کردند آوردن در اصول کنه بحث کردند این را. خب اینها چی میگویند؟ اون کسی که میگوید این مسئله از مسائل فقهی است، این بله نگاه میکند به نتیجه این بحث، بحث در این است که آیا مثل صلات فی الدار المغصوبه محکوم به صحت است یا فساد است. نگاه به نتیجه کرده است که نتیجه این بحث که آیا مثل صلات فی الدار المغصوبه و مثل الوضوء بالماء المغصوب یا مثل الوضوء در مکانی که مصبش مغصوب است، آیا این وضوء و صلات صحیح است یا وضوء و صلات صحیح نیست. خب صحت و فساد از اون احکام شرعیه فریه است که بر اعمال مترتب می شود. صحت العمل عبادتن او صحت ما بله، اینها در فکر بحث می شود. پس در ما نحنفی بحث در صحت و فساد عبادتی است. توجه کردید که اون عبادت مجمع الانوانه این بوده باشد، مثل صلات فی الدار المغصوبه، مثل اونهایی که در مقدمه بحث مقدمه واجب اگر یادتون بوده باشد، در مقدمه واجب گفتیم بحث از ملازمه ما بین ایجاب شیئین و ما بین ایجاب مقدمته هست، گفتیم بحث در اینه. بعضی ها نگاه کرده بودند به ظاهر کلام صاحب المالیم و مثل صاحب مالیم که عنوان اینجور شده است، ما لا یتم الواجب الا به واجب املا، این مثلا مسئله فکری می شود دیگر، یعنی وضوعی که لا یتم الصلات الا به، این وضوع وجوب دارد یا ندارد، این مثلا مسئله فکری می شود. چه زور آنجا عرض کردیم بحث در وجوب الوضو نیست، وجوب الوضو حکمی است که از نتیجه بحث استنباط می شود. بحث در ملازمه بین الایجابین است که ما بین ایجاب ذل مقدمه و ایجاب مقدمته هست این ملازمه یا نیست. این ملازمه اگر باشد از او استنباط می شود که ما بین ایجاب صلات و ایجاب مقدمته هم ملازمه هست، که این حکم جزئی اصولی نتیجه گرفته می شود. از این منتقل می شیم پس وضوع شرعی مولوی غیری دارد، اون وقتی که صلات واجب است. چه جور آنجا اینجور جواب دادیم؟ الکلام در معنوی هم همینجور است. بگیم با بحث ما در این است
که آیا امکان وقوعی دارد امری و نهی بشود به دو عنوان که این دو تا عنوان مجمع دارند، در مجمع ترکیب اتحادیست یا انزمامیست، می شود این امر و نهی را به این دو عنوان اعتبار شد وجوب و حرمت را که این زور مجمعی دارند بدون این که احد الانوان قید بخورد، یا این ممکن نیست؟ بحث در اینه، این نتیجه ای می دهد که آن نتیجه که کبرای کلیست منظم به سورا شد، بعد از این زمام به سورا استنباط می شود صحت العمل یا استنباط می شود فساد العمل، بزن بکردن مقدمه یخرایی که مسئله اقتضا و نهی الفساد است. نه، می گوییم که پس انتباق نیست. هیت غرضم این بود که اشتباه به انتباق نشود. در مسائل در قواعد فکری یک انتباق است، توجه. مثلا میگوییم که مایی که ماده دارد لا ینفعل، این قاعده فکری است. میگوییم که ما البر هم لا ینفعل چون که ماده دارد. ما البر له مادتون و کل ما له مادتون لا ینفعل، ما البر لا ینفعل. این تطبیق کبرا بر صغراست، قاعده فکری را تطبیق بر بله صغراش کردیم که صغراش هم خودش حکم کلیست. ما البری بله لاین فعیل که حکم کلیست. اینجا تطبیق نیست در موارد استنباط. در موارد استنباط حکم شرعی فرعی نتیجه ذم کبرا بر صغرا نیست. پیدا کردیم خطاب لا تقصد و خطاب سلی را، نتیجه این شد که جعل وجوب و حرمت به دو عنوان که مجمع صدق دارند ممکن است، محصوری ندارد، امکان وقوعی دارد. نتیجه این می شود که پس جعل وجوب بر صلات و جعل حرمت بر غصب هر دو هم مطلق بوده باشن امکان وقوعی دارد. نتیجه این میشه از این که نتیجه این میشه این امکان وقوعی دارد، پس اخذ میکنیم به ظاهر خطاب سه چیز، چون که محصول ندارد از اخذ به ظاهر دیگر، امکان وقوعی ثابت شد. حکم میکنیم که پس اون صلات در دار غصبی هم مصداق معمول است، چون که اخذ به اطلاق ثابت کردیم مانعی ندارد، یعنی مصداق معمول به هست. صحت معناش این است که اگر انسان فعل عملی را اتیان کرده که مصداق معمول به هست، معمول به او منطبق می شود، این معنای صحت است. پس علا حاضر اساس مسائلی سوریه مسائلی است که لو این زمت الى سوریاتها لان تزد حکمن، که از اون حکم منتقل می شویم به حکم شرعی فرعی کلی که اسمش استنباط است. و به قول بعضی از محققین در استنباط تغایر المستنبط و المستنبط من معتبر است. اون مستنبط من خودش حکم فرعی نیست، اون نتیجه خودش حکم جزئی اصولی است، از او منتقل می شویم با مستنبط که اون حکم شرعی کلی فرعی است. کما ذکرنا اخذ به اطلاق می کنیم دیگه. یا الله آقا، ما مگر در اطلاق بحث می کردیم؟ ما آقا نتیجه بحث این است که امکان وقوعی اثبات می شود که جعل وجوب رو عنوانی، هر عنوانی باشد، جعل حرمت بر عنوان آخری که ما بین عنوانین عموم خصوصی من ورس بوده باشد، جعل این دو حکم به این دو اطلاق در مقام ثبوت ها، نه در مقام اثبات. چاره در مقام ثبوت یه وجوبی جعل کند، یه حرمتی جعل کند، متعلق وجوب را عنوانی قرار بدهد، متعلق حرمت را عنوانی قرار بدهد، که اینها مجمع صدق دارند، این امکان وقوعی دارد. این را تطبیق به سوراش میکنیم، میگیم در مورد لا تقصد و صلی امکان وقوعی دارد که شاره وجوب را رو صلات مطلقاً جعل کند و حرمت را هم رو قصد مطلقاً جعل کند. نتیجه این میشود اون وقت وقتی که امکان وقوعی داشت، خب اخذ به ظاهر خطابین می کنیم، چون خطابین دیگه برهان عقلی برخلافش نیست، ظهورش هم این است که لا تقصد علی الاطلاق حرام است، صلات هم علی اطلاق ها متعلق وجوب است، صرف وجود را می خواهد. پس نتیجه میشه که اخذ به اطلاق این دوتا ممکن است، محصولی ندارد، نتیجه بود. اخذ به اطلاق اینها ممکن است و محصولی ندارد. خب از این امکان منتقل می شویم، از امکان اخذ به اطلاق اینها منتقل می شویم که پس صلات در دار رسمی مستاق مأمور است، چون که محصول عقلی ثابت نشد، کمون صحت همین است دیگر، اونی که معتیم بست مستاق مأمور بوده باشد. از این امکان اخذ به اطلاق این خطابین منتقل میشه که صلات در دار غصبی مستاق مأمور به است، وضو به ما غصبی مستاق مأمور به است، در جای که ترکیب اتحادی باشد اونجا هم گفتیم اگر عیب ندارد، یا وضو در جایی که مسبش غصبی است مستاق مأمور به است. پس علی هذا الاساس این مسئله از مسائل علم سوریه می شود، از مسائل علم الفکر نمی شود، چون که ما بحثمان در خود صحت و فساد این صلات در دار غصبی نیست. صحت و فساد استنباط می شود از نتیجه این مسئله ای که ما در ما نهنهی از او بحث می کنیم. پس لا وصف کسی وهم کند که این مسئله از مسائل علم الفکر هست، کما این که وجهی نبود کسی وهم کند که بحث ملازمه ما بین ایجاب ذی المقدمه و ایجاب مقدمته از مسائل علم الفکر هست. و اما اونهایی که گفتن از مسائل علم الکلام هست، گفتن از مسائل علم الکلام این است که آیا تشریف بالمحال زایز است شاره بکند، یا اینکه قبیح است برای شاره، از مسائلی که ما بین معتزله و اشاعره محل خلاف است، از مسائل علم کلام است. دیگر در علم کلام بحث میکرد که تشریف بالمحال اشاعره گفتند عیبی ندارد، معتزله و امامیه گفتند که نمیشود قبیح است. چند در ما نهنوی هم همین زور است، تکلیف به صلات توجه کردید و تکلیف و نهی از غصب، آیا این دوتا علا اطلاقی بله می شود ممکن است یا این که نمی شود؟ اینم داخل اون مسئله می شود، چه زور اونجا عقل حاکم است که تکلیف به محال قبیح است، اون کسی که می گوید قبیح است و اون کسی که میگوید قبیح نیست منکرشه، اونجا هم کسی میگوید که نیست ما هم نه امر را کردن رو عنوانی و نهی را کردن رو عنوانی که اینها مجمع صدق دارن نمیشود ممتنه است، اون یکی میگوید که نه جایز است و ممتنه نیست. این توهم و این وهم هم بیجاست. ما فرض کنیم قبول کردیم که مسئله یک تکلیف قبح تکلیف به بالای طاق از مسائل علم کلام است، و بحث قبول کردیم را در علم کلام هم بحث کردم، رفتی به مسئله ندارد. کما سیعتی انشاءالله بحث در مسئله این است که آیا امر به عنوانی و نهی به عنوان دیگری که عنوان مسمع صدق دارن این از قبیل تکلیف المحال هست، تکلیف المحال یا تکلیف المحال نیست؟ فرق است ما بین تکلیف بالمحال. تکلیف بالمحال این است که متعلقش غیر مقدور بشود، مکلف نتواند اتیان بکند، عاجز بشود، او از مسائل علم کلام است. اینجا بحث در امتناع متعلق نیست، گفتیم عیب ندارد، مکلف مقدور می شود متعلق ها اتیان کند. چاره یه عنوانی را واجب کرده است، یه عنوانی را هم فرض کنید مباح کرده است، که این عنوانه این مجمع صدق دارند. خب مکلف ممکن است اون مجمع صدق را اتیان بکند، واجب اتیان کرده، مباح هم بود، اتیانش زایز بود دیگه، از ناهی مکلف محصولی نیست. کلام در محصول بر خود مغلاست که اصل ممکن است مغلا یه عنوانی را واجب و عنوان دیگر را حرام، یا عنوانی را واجب عنوان دیگر را مباح، عنوانی را حرام عنوان دیگر را مباح، که اینها مجمع صدق دارند، که هر کدام از این حکمین از متعلقش به متعلق دیگر سرایت می کند که تکلیف المحال بشود یا سرایتی نمی کند. علاهازا ولو حاکم در مسئله عقل است لا مایتی الا انه این مسئله داخل مسئله تکلیف مالا یتاق نیست که از مسائل علم کلام ذکر شده است. ما بین الاشارت و المعتزله اینجا ولو حاکم عقل است ولیکن داخل اون مسئله نیست، این مسئله دیگری است و نتیجه دارد، و نتیجه دارد، نتیجه این است که از این مسئله استنباط و حکم شرعی فرعی کلی می شود و می شود از مسائل اصولیه. شیخنا شما چی می فرمایید؟ عرض کردم نتیجه این مسئله اصولی مترتب است از این استنباط. یا الله، عرض می کنم از تکلیف بالمحال قبیه است، از مسائل علم کلام بوده باشد خودش محل کلام است، ما قبول کردیم چون که اشاعره و معتزله در اونجا اختلاف دارند در علم کلام ذکر شده است. اونها بحثشون در این قبح و عدم القبح است، از قبح اون تکلیف و عدم قبح این تکلیف بفرض بحث کردن اونجا. این چه مربوط است به مسئله تکلیف المحال؟ چه تکلیف المحال داخل اون مسئله نیست و این را هم که اونجا بحث نکردن، مسئله تکلیف المحال را بحث کردن، این داخل اون مسئله نیست، خودش هم مسئله است که غرض مسئله سوری به اون مترتب است. می شود مثل بحث ما بین ملازمه، ما بین ایجاب ذل مقدمه و ایجاب مقدمته. و اما درست توجه کنید، این از مبادی احکامیه بوده باشد، مرحوم ناینی اینجور فرموده، درست توجه کنید، مرحوم ناینی مسلکش این است، مسائل علم الاصول اون مسائلی است که باید به تنهایی از نتیجه او استنباط حکم شرعی فرعی بشود، حکم شرعی کلی بدون جهت در تعریفش هم گفته است مسائل الاصولیه هیلتی لو انزمت الى سوریاتها لانتجت حکما شرعیا کلیا فرعیا. این تعریف علم الاصول است بر مسلک مرحوم ناینی. رو این حساب گفته است که از این توجه کردید، از این مسئله‌ای که در ما نحوی بحث کرده ایم به تنهایی نمی شود استنباط حکم شرعی کرد، منظم به سوراش کرد استنباط حکم شرعی را کرد. باید مسئله اقتضاء نهی الفساد عن العباده را باید منظم بکرد به این مسئله تا استنباط حکم شرعی کرد. روی این اساس این از مسائل علم سوریه نیست. خب چه بوده باشد یا مرهونانی؟ گفته است از مبادی علم الاصول است. چرا؟ چون که از مسائل علم الاصول یه بحث تعارض در ادله است دیگر. یعنی بحث می کنیم از عوارض ادلهی که متعارض این هستند، این زوره یا نه؟ از عوارض ادلهی که خطاباتی که متعارض هستند، این زوره دیگر. ایشان فرمود اگر ما در باب اجتماع نه قائل به امتناع شدیم، توجه کردید چی میگوییم؟ میگیم خطاب لا تقصد با سلم تازه این است دیگر. پس بحث در اینجاست، حل بین خطابه الامر و نه که متعلقشون دوتا عنوان هستند، مجمع صدق دارن، حل بین الخطابین معارضتون اولا. این بحثی میشه برای ثبوت موضوع مسئله، چونکه مسئله اصولیه بحث از عوارض متعارض این است. ما بحث کردیم خود این خطابین تعارض دارند، تعارض هست ما بین این خطابین یا نه. بدون جهت ایشان فرموده است بحث در مقام اول که جهتین تعلیلیه این هستن یا تقییدیه، این بود آخه. اگر تعلیلیه شدن متعارضه نمی شدن. ایشان فرموده بحث بنا علی المقام الاول از مبادی تعارض هست، که این بحث در مقام از مبادی تعارض است. و اما اگر کسی گفت نه جهتین تقییدیه این هستن و خطاب متعارضه نیست، بحث از مبادی تزاهم می شود. تزاهم هم یکی از مسائل علم اصول است. تزاهم ما بین تکلیفه، ما بحث از احکام تزاهم می کنیم دیگر. تکلیفه این متزاهمین ما حکمه ما که آیا تخییر است، ترجیح است، ترجیح با چیست، گذشتیم دیگر بحث کردیم. بناهن علا این که این عنوانه تقییدی این هستن، بحث از مبادی تزاهم است که آیا حل بین کتاب سله ولا تقصد تزاهمون کمان که التزمه. خود مرحوم ناینی ملتزم شد منتا در موارد ترکیب انزمامی. ما بین این کتاب تزاهم هست یا نیست که ما گفتیم اگر مندوخه باشد متزاهم اینن نیستن. توجه کردید در موارد ترکیب انزمامی تفصیلش را خواهیم گفت. پس بحث در مانحنفی از مبادی علم الاصول می شود. خب جواب این فرمایش این است چیه یا مرحوم ناینی؟ خب نتیجه را شما، چرا این که اجتماعا محال است، چرا نتیجه را او گرفتی؟ ممکن است نتیجه این مسئله این باشد که اجتماعا ندارد. در موارد ترکیب انزمامی که خودمان هم قایم گفت، خود ایشان هم فرموده ما از این را از ایشان یاد گرفتیم، این تحلیل ترکیب تادی و انزمامی را، اونجا اجتماع نه عیبی ندارد، جایز است دیگر. خود شما فرموده اید و اگر گفتیم اجتماع نه جایز است، از این استنباط می شود صحت عمل در مورد اجتماع بلازم کبرای دیگری از مسائل علم الاصول. شرط این نیست که مسئله سوریه نتیجهش علا کل تقدیرین به سغراش منظم بشد و انتزد حکمن شریعن الهیت. نتیجهش ولو علا تقدیری که جواز اجتماع نهی شد، لانتزد حکمن شریعن ازن زمت لا سغرا. این اولا. و ثانیا گفتیم که نه، در مسائل مسئولی معتبر نیست که اولا. خودش به تنهایی ولو در یه موردی ولو علای تقدیری به نفسهی کافی بوده باشد در استماد حکم شرعی، این را هم قبول کردیم که نه اینجور نیست. پس این از مسائل مسئول است. گذشتیم از این هر چرا مبادی احکام غیر مسئول شد به این نحوی که شما تقریب کردید و در تغییراتیشون از ازود تغییرات معنا می کنند به اون نحوی که در ازود تغییر کردن تغییر فرمودن، این از مبادی تصوریه علمی سور می شود، چون که هر علمی یه مبادی تصوریه دارد یه مبادی تصدیقیه دارد. مبادی تصوریه همون بحث از وجود موضوعات المسائل می شود. یه خورده توجه از کانه تامه از یه خورده صبر کنید ببینیم منوز من نگفته شما شروع کرد. عرض می کنم یه مبادی تصوریه است یه مبادی تصدیقیه. بحث از این که الفاعل ماهیه، فاعل چیست، توجه شدید یا فاعل کجا موجود است، که کانه تامه ها که فاعل موجود هست یا نیست، اینها مبادی تصوریه هستن. اون مبادی تصدیقیه که ما میگوییم ها، توجه شدید اون مبادی تصدیقیه به اون معنایی که خواهیم گفت، این در مقابل این دوتاست. بحث از تعریف موضوع مسئله و از اینج موضوع مسئله هست یا نه، چون که در مسائل العلم باید از عوارض موضوع مسئله بحثی بشود نه از خود مفاد کانه تامه، توجه کردی. بحث از مفاد کانه تامه بحث از مبادی است. مبادی تصدیقیه این را می دانید که محمولاتی که در علم به موضوعات مسائل حمل می شود احتیاج به واسطه در اثبات دارد، چون نظری است، احتیاج به دلیل و برهان دارد. اون مقدمه ای که واسطه می شود ما علم پیدا می کنیم این محمول عارضه برای این موضوع مسئله است، او را می که مبادی تصدیقیه، یعنی مبدع تصدیق است، تصدیق به نسبت است. نسبت محمول مسئله که به موضوع نسبت نسبت ثابت است، توجه کردید، یا منتفی است، اونی که منشأ شده است و مبدع شده است برای این تصدیق، او را میگه مبادی تصدیقیه. مثلا میگوین کتاب و سنت و عقل اجماع مبادی تصدیقیه علم فکر هستند، مسائل علم اصول مبادی تصدیقیه علم فکر هستن، صحیح است دیگه، چون که در علم فکر که ما جزم می کنیم به ثبوت محمولات للموضوعات، واسطه اونها مسائل علم اصول هستن، مبادی تصدیقیه است. بنابراین این مبادی تصوریه و مبادی تصدیقیه به این معنایی که گفتیم، بحث در این که تارز ما بین کتاب سل و لا تقصب حسیانه، بحث از مبادی تصوریه می شود. مبادی تصوریه چه چیز؟ علم اصول می شود، نه از مبادی تصدیقیه. شما فرمودید مبادی احکامیه علم اصول. خب شما اگر می فرمودید و یه خورده با تأمل می فرمودید، باید بفرمایید که این مسئله از مبادی احکامیه علم فکر است، نه مبادی احکامیه علم رسول. مبادی احکامیه به چه میگن که بعضی ها اصلا منکر شدن که ما مبادی احکامیه نداریم؟ نه، مبادی احکامیه داریم. مبادی احکامیه این محمولاتی که در مسائل علم هست، محمولاتی که حمله به موضوعات می شود، ما تارتم در اون علم از خود لوازم محمول بحث می کنیم که این محمول لازمش چیست، از لوازم خود محمول، نه از لوازم عارضه بر موضوع ها، نه بحث میکنیم از لوازم خود محمول. این را میگویند مبادی احکامیه، محمول حکم است در مسئله، از مبادی او مبادی احکامیه میگم بحث از لوازم الحکم، یعنی داخل مسائل علمی نیست، مبادی میشود و مقدماتی میشود که راضی به حکم است در مسئله، حکم و مسائل علم. ما در علم فکر بحث میکنیم که از صلات و واجبات این زولیانه، این موضوع صلات هست موضوع مسئله، واجبتون هم محمولش حکمشه. ما در مسئله از لوازم وجوب بحث میکنیم که آیا وجوب لازم گرفته است متعلقی داشته باشد که با متعلق و حکم آخر تساقط در وجود و اجتماع در وجود نداشته باشد. وجوب یا حرمت، درست توجه کنید چجور معنا می کنم، وجوب و حرمت لازم دارند متعلقی داشته باشند هر کدام، که اون متعلق با متعلق دیگر اجتماع در وجود نباید داشته باشند. این وجوب این را لازم گرفته است، حرمت این را لازم گرفته است، اباحه لازم گرفته است، که از خصوصیت تضاد احکام است. این احکام که محمولات هستند در فکر، اینها با هم دیگر تضاد دارند، لازمه تضاد دین است، باید هر کدام یه متعلقی داشته باشد که با متعلق دیگری برخورد نداشته باشد، مورد صدق نداشته باشد. خب اگر این بحث را اینجور بکنیم از مبادی فکری هم میشود، بحثم در حقیقت در همینه. اینجا یه عبارتی در کفایه است، او را بیندازید منطبقه به این حرف بکنید، مطلب حل میشود. بله وقت تمامه.